ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان از راه اندازی دوره‌های آموزشی رایگان برای افغان‌ها خبر داده است. این سفارت روز سه‌شنبه در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که از طریق برنامه حمایت از دسترسی افغان‌ها به تحصیلات عالی، دوره‌های آموزشی آنلاین را در زمینه‌های تجارت، تکنولوژی معلوماتی، ساینس، صحت و قانون آغاز می‌کند. بر اساس اعلامیه سفارت آمریکا، از طریق این برنامه به افراد مستعد مقیم افغانستان آموزش رایگان آنلاین داده می شود تا مهارت‌های بیشتری را بیاموزند و روابط خود را ایجاد کنند. سفارت آمریکا ثبت نام آنلاین این دوره‌ها را در شبکه ایکس اعلام کرده است. در هفته گذشته انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نشست ائتلاف بین‌المللی استقامت اقتصادی زنان افغانستان اعلام کرد که حکومت آمریکا با کمک ده‌ها شرکت بزرگ فرصت‌های آموزشی را برای زنان افغان فراهم می‌کند. نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در ملل متحد در ژنو میگوید که سخنان او در مورد حکم اعدام انس حقانی در دوران حکومت سابق افغانستان نادرست تفسیر شده است. آقای اندیشه روز سه‌شنبه در شبکه اکس نوشت که اظهارات او در مورد مجازات اعدام از نظر حقوقی هرگز به معنای تردید در تطبیق عدالت در مورد جنایات ضد بشری شبکه‌های انتحاری نیست. نصیر احمد اندیشه روز گذشته در مصاحبه با تلویزیون خصوصی تلوک واکنش های را برانگیز گفته که در آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر اعدام تطبیق می شود، اما شکل آن مهم است. آقای اندیشه با اشاره به انس حقانی، یک عضو ارشد طالبان، گفته که او به اعدام محکوم شده بود ولی منتظر ماندن و حالا خوب است که یک جوان در آن کشور زنده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند سر از فردا سلسله از مسابقات یک روزه را آغاز می‌کنند. قرار است که اولین بازی بعد از ظهر پنجشنبه در شهر شارجه برگزار شود. کرکت بورد افغانستان گفت که تیم ملی افغانستان برای این بازی‌ها آمادگی لازم را گرفته است. علاوه بر بازیکنان سابق و با تجربه، سه بازیکن جوان علا محمد، غزنفر خروتی و بلال سمی نیز برای این بازی‌ها در مقابل تیم آیرلند در ترکیب تیم ملی افغانستان انتخاب شدند. داوری این بازی ها را 4 داور افغان برارده خواهند داشت. راشد خان و مجیب الرحمن که از بازیکنان مهم تیم ملی افغانستانند پس از مصدومیت در حال استراحت و تمرین قرار دارند و در این بازی ها نیز حضور نخواهند داشت. رئیس جمهور فرانسه میگوید که زمان آن رسیده تا متحدان اوکراین گام بردارند و زمان دودلی و تردید نیست. امانوئل مکرون روز سه‌شنبه در سخنرانی به یک نشست در جریان سفر به شهر پراگ پایتخت جمهوریت چک گفت:
ما مطمئناً در حال نزدیک شدن به لحظه در اروپای خود هستیم که در آن مناسب است ترسو نباشیم. ما هرگز نمی‌خواهیم تراژدی‌هایی را ببینیم که می‌آیند و من معتقد هستم که فرانسه و جمهوری چک از آن چه که در اروپا اتفاق می‌افتد آگاه هستند. از این واقعیت که جنگ به خاک ما بازگشته است.
آقای مکرون تأکید کرد که در همچو شرایط باید با شجاعت عمل کرد. بعد از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه 2022 میلادی آغاز شد، فرانسه و جمهوری چک از متحدان نزدیک اوکراین محسوب می شوند. و رئیس جمهور هنگری لایحه پیوستن سویدن به پیمان ناتو را توشیح کرد. به این ترتیب آخرین گام تکنیکی قبل از پیوستن این کشور به حیث 32مین عضو این پیمان برداشته شد. بر اساس اعلامیه منتشر شده در وبسایت ریاست جمهوری هنگری، توماس سولیوک دیروز لایحه پارلمان آن کشور در مورد عضویت سویدن در ناتو را توشیح کرده است. سولیوک این لایحه را به حیث اولین اقدام خود به حیث رئیس جمهور جدید هنگری اتخاذ کرده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. وزارت داخلی برتانیا پذیرفت که به اعضای ارکستر جوانان افغانستان ویزا بدهد و این ارکستر شام فردا در لندن کنسرت اجرا می کند.
و نخستین کنسرتشان شام پنجشنبه در سالون ملکه الیزابت در مرکز هنرهای ساوت بنک اجرا می شود.
دشوار شدن ویزای کار برای افغانها در کشورهای عربی خلیج فارس.
می خواهم بروم تا بتوانم کار پیدا کنم، اما مشکلات اینجا بسیار زیاد است. کشورهای عربی ویزا را کاملا بند کردند. دبی قبلا ویزا می داد، اکنون ویزا نمی دهد.
یک زن هراتی روزنه امید برای دختران و زنان بازمانده از آموزش و تحصیل باز کرده است.
به خاطر که مدرسه و پانتونا بسته شد، ما گفتم باش که این خانمایی که بیکار هستن بیاین، دختر خانما و اینا بیاین اینجا، ما برشان میونه رو مینا کاری بیاد میدن.
گزارش درباره انتخابات مقدماتی در امریکا نیز داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از آن که وزارت داخلی برطانیا به خاطر رد تقاضای ویزای اعضای ارکستر جوانان افغانستان با انتقادات شدید مواجه شد، اینک به آنها ویزا داده و نخستین کنسرت این ارکستر شام پنجشنبه در سالن ملکه الیزابت در شهر لندن اجرا می شود. این سلسله از کنسرت های ارکستر اینستیتوت ملی موسیقی که در غربت فعالیت دارد تحت نام شکست سکوت در شهرهای مانچستر، برمنگهم و لیورپول نیز اجرا خواهد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
دکتر احمد ناصر سرمست، بنیانگذار اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، میگوید که وزارت داخلی بریتانیا برخلاف انتظار نخست به تقاضای ویزا برای اعضای ارکستر جوانان افغانستان جواب رد داد و سفر هنری شکست سکوت آنها با آزمون بزرگ مواجه شد. اما در نتیجه اعتراضات گسترده مردمی در شبکه‌های اجتماعی و پوشش اعتراضی رسانه‌های مهم بریتانیا، این وزارت مجبور شد تا در تصمیم خود تجدید نظر کند. احمد ناصر سرمست میگوید اینک برای همه اعضای ارکستر جوانان افغانستان ویزای بریتانیا داده شده است.
روز پنجشنبه ارکستر جوانان افغانستان بر اساس برنامه‌های قبلیشان سفرشان آغاز میکنند و نخستین کنسرتشان شام پنجشنبه در سالن ملکه الیزابت در مرکز هنرهای ساوت بانک اجرا میشه. با تعقیب از این کنسرت، کنسرت‌های بعدیشان چنانچه پلان شده بود بر روزهای معین و ساعات معین در شهرهای مانچستر، برمنگهم و لیورپول هم اجرا خواهد شد.
دیانا جانسون، رئیس کمیته منتخب امور داخلی پارلمان بریتانیا، نیز دیروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق از این که به گفته او وزارت داخلی بریتانیا کار درست را انجام داد ابراز مسرت کرده است. آقای سرمست در سال 2010 میلادی اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان را در کابل تأسیس کرد، اما پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی و بعض محدودیت‌های شدید بر هنر موسیقی در افغانستان، هنرمندان این اینستیتوت مجبور شدند تا نخست به قطر بروند و سپس در پرتغال مستقر شدند. بر اساس روزنامه گاردین، ستاره های بین‌المللی موسیقی کلاسیک دانیل بربانیم و یویو ما در زمره کسانی هستند که به این هنرمندان جوان افغان کمک کردند تا از کابل خارج شوند. احمد ناصر سرمست میگوید از زمانی که هنرمندان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان توسط طالبان از کشورشان بیرون رانده شدند، آنها در شمار زیادی از کشورهای جهان از جمله سوئیس، فرانسه، ایتالیا و جرمنی کنسرت های را اجرا کردند و یکی از آخرین کنسرت های آنها در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در سوئیس بوده است. از دکتر احمد ناصر سرمست، بنیانگذار اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، میشنویم.
دسته های مختلف اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان بعد از خارج شدن این نهاد از افغانستان دوباره در غربت، در هجرت، در شهر براگ پرتغال بازسازی شده. جوانان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان همشان مصروف ادامه تحصیلشان در رشته موسیقی هستند. ارکستر بانوان افغانستان، زهره، ارکستر جوانان افغانستان، دسته هنری آزاده، دسته هنری ترنم، دسته قوالی خانای افغانستان و دسته سازهای محلی همه بازسازی شدن و از 1.5 سال به این طرف دسته های مختلف هنری اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان دوباره به ستیج جهانی برگشتن و تنها در سالی که گذشت ما ده ها برنامه و ده ها کنسرت در شهرهای مختلف کشورهای مختلف داشتیم.
به گفته آقای سرمست، در تابستان سال جاری ارکستر جوانان افغانستان همراه با ارکستر زهره در مهمترین تالار موسیقی جهان در کارنگی هال در ایالات متحده آمریکا کنسرت اجرا خواهند کرد. شورای جهانی موسیقی با قدردانی از تلاش‌های دکتر احمد ناصر سرمست در امر غنا و باروری هنر موسیقی افغانستان به ویژه در بین جوانان افغان در سال 2022 میلادی لقب قهرمان حقوق موسیقی را به او عطا کرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که بعد از برگشت طالبان به قدرت هم واشنگتن بزرگترین ارائه کننده کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان بوده است. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوال درباره افغانستان گفت که واشنگتن متعهد به ادامه حمایت‌های بشر دوستانه از مردم افغانستان است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، واشنگتن همچنان بزرگترین ارائه کننده کمک به افغانستان بوده است. وی روز دوشنبه 4 مارچ در یک نشست خبری افزود ایالات متحده متعهد به ادامه حمایت‌های بشردوستانه از مردم افغانستان است. میلر همچنان گفت که ادامه این کمک‌ها یکی از راه‌های مقابله با مسائل مربوط به اقتصاد کلان افغانستان است. با گفته وی، آمریکا در دو سال گذشته بیش از $2 میلیارد به افغانستان کمک کرده است.
The United States remains committed to supporting the people of Afghanistan. One way we continue to do that.
ایالات متحده همچنان متعهد به حمایت از مردم افغانستان است. یکی از راه‌هایی که ما به انجام آن ادامه می‌دهیم، رسیدگی به مسائل زیربنایی اقتصاد کلان است که ثبات لازم را برای مؤثرتر بودن وضعیت بشردوستان کنونی فراهم می‌کند و به کاهش بسیاری از مسائلی که به بحران بشری امروز در افغانستان می‌انجامد کمک می‌کند. ما همچنین به عنوان بزرگترین ارائه کننده کمک‌های بشردوستانه به افغانستان باقی می‌مانیم و از آگوست 2021 بیش از $2 میلیارد کمک‌های نجات بخش و پایدار به مردم افغانستان ارائه کرده ایم.
در همین حال، برخی آگاهان امور اقتصادی در کنار اینکه کمک‌های آمریکا به افغانستان را در وضعیت کنونی مؤثر می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که افغانستان نیاز به کمک‌های توسعه‌ای دارد تا زیرساخت‌های اقتصادیش تقویت شده و زندگی مردم از لحاظ اقتصادی بهتر شود. محمد بشیر دودیال، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت کمک‌های ایالات متحده آمریکا توانسته است که جلو گسترش بیشتر فقر در افغانستان را بگیرد، اما کمک‌های بشردوستانه نمی‌تواند که در رشد اقتصاد و خودکفایی مردم افغانستان مؤثر باشد.
ما از سالهای سال گفته میریم که اگر کمک صورت میگیره باید کمک ها به شکل انکشافی باشه و نتیجه از این پروژه های است که برای پیشرفت و تعلیم مملکت کمک میکنه، چه پروژه های تولیدی باشه، خدماتی باشه، تمام از اینا به نفع مملکت است. ما با نیروی بشری با کیفیت، با متخصص، با افراد مسلکی ضرورت داریم و به سرمایه گذاری در سکتورهای بسیار عمده صنعت ضرورت داریم، به انکشاف دهات ضرورت داریم و این در اقتصاد ما بسیار رول داره.
دودیال میگوید که رشد زراعت و مالداری و صنایع دستی میتواند تأثیر مؤثر و خوب بر زندگی مردم در افغانستان داشته باشد. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، نیز روز دوشنبه 4 مارچ در دیدار با یک مقام سازمان ملل متحد در کابل مدعی شده که گرسنگی، فقر و بیکاری از رژیم گذشته برای آنها به میراث مانده که کنترل و از بین بردن آن به زمان زیاد و امکانات بیشتر نیاز دارد و جهان از نگاه بشری نباید افغانستان را فراموش کند. اما سازمان‌های بین‌المللی همواره گزارش دادند که در پی حاکمیت دوباره طالبان، بحران اقتصادی، فقر و بیکاری در افغانستان به گونه‌ای کم‌پیشینه گسترش یافته است. برخی مردم هم در افغانستان بارها بر رادیو آزادی گفتند که پس از حاکمیت طالبان وضعیت اقتصادیشان خراب شده است. این در حالی است که اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در ماه دل و در گزارش 3 ماهه خود به کنگره این کشور گفته بود که آمریکا پس از خروج از افغانستان 11.21 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف به افغانستان کمک کرده است.
خبر، گزارش،
تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که گرفتن ویزای کاری بسیاری از کشورهای خلیج فارس برای کارگران افغان روز به روز دشوارتر می شود. این شبکه در گزارش اخیر خود گفته که همزمان با اوضاع بد اقتصادی و بیکاری در کشور، محدودیت های صدور ویزای کاری و اقامت برای افغانان تأثیر بد روی اقتصاد خانواده ها گذاشته است. برخی از کارگران افغان هم می گویند که در گرفتن ویزای کاری کشورهای عربی با مشکلات زیادی روبرو هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شبکه تحلیلگران افغانستان به روز دوشنبه با نشر گزارش گفته است پس از سال 2021 بجز عمان بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس به کارگران افغان ویزا صادر نمی کنند. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از جمله کشورهای خلیج فارس هستند. در گزارش این شبکه آمده است از سالها بعد این سو افغانها به دلیل فرار از ناامنی و جستجوی کار بر علاوه کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان به کشورهای خلیج فارس می روند، اما با گذشت هر روز رفتن به این کشورها دشوارتر می شود. و بیان این شبکه کارگران افغان با رفتن به این کشورها به خانواده هایشان در افغانستان پول می فرستند و این می تواند بر چرخه اقتصادی افغانستان تأثیر گذار باشد. در این گزارش آمده است که آن دست افغانانی که جواز کار و ویزای کشورهای خلیج فارس را دارند با مشکلات و دیگر سختگیری های کشورهای میزبان مواجه هستند. در این گزارش با شماری از کارگران افغان و نزدیکانشان صحبت شده و آنها گفتند که کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی قوانین سختگیرانه ای را بر فعالیت های اقتصادی افغانان وضع کردند و مالیات و هزینه جواز اقامت را هم افزایش دادند. در این گزارش اشاره شده که امارات متحده عربی صدور ویزا به افغانان و 13 کشور اسلامی دیگر را برای مدت 4 سال ممنوع کرده است و مصاحبه شوندگان گفتند که در سالهای اخیر شماری از کارگران اخراج شدند. مصاحبه شوندگان در این گزارش گفتند که با توجه به نبود فرصت های شغلی در داخل کشور، آنان ناچارند به کشورهای سفر کنند که بتوانند هزینه های زندگی خانواده ایشان را تامین کنند. نقیب الله یک تن از باشندگان ولایت خست میگوید در دوران جمهوریت به گونه غیر قانونی در عربستان سعودی کار میکرد و اکنون که دوباره به افغانستان برگشته است وضعیت اقتصادی خانوادهش بسیار بد است و با تلاش های زیاد نمیتواند برای کار به دیگر کشورها از جمله دبی برود. او به رادیو آزادی گفت:
می خواهم بروم تا بتوانم کار پیدا کنم، اما مشکلات اینجا بسیار زیاد است. کشورهای عربی ویزا را کاملا بند کردند. دبی قبلا ویزا می داد، اکنون ویزا نمی دهد. عربستان سعودی هم ویزا نمی دهد. مشکلات بسیار زیاد است. کاروبار نیست، وضعیت اقتصادی خراب است، مردم با مشکل روبرو است.
اسمت الله زدران دیگر باشنده ولایت خست میگوید که او نیز به دلیل بیکاری قصد رفتن به کشورهای عربی را دارد، اما محدودیت ها در قسمت صدور ویزا روز به روز بیشتر می شود.
اینجا کار روزگار نیست. می خواهم ویزای امارات متحده عربی را بگیرم. اصلا ویزا پیدا نمی شود. اگر پیدا هم شود بسیار با قیمت بالا باید ویزا بگیریم. مجبور هستیم که ریسک کنیم. مشکلات بسیار زیاد است.
آنان از این کشورها می خواهند که گرفتن ویزای کاری را برای افغانها آسان بسازند. شبکه تحلیلگران افغانستان می گوید افغانان از سالها بدین سو برای جستجوی کار و تجارت به کشورهای خلیج فارس از جمله عربستان سعودی سفر می کنند و پس از سال 2001 این فرصت برایشان بیشتر شد. اما پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در سال 2021 در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای عربی محدودیت بر صدور ویزا افزایش یافته است. این در حالی است که بر بنیاد گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی مردم این کشور بیشتر شده است و صدها هزار تن آنان به علت‌های مختلف از جمله فقر و بیکاری افغانستان را ترک کردند و به کشورهای منطقه رفتند که در حال حاضر در این کشورها هم با مشکلات مختلف از جمله اخراج اجباری روبرو هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا امیدوار است که در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا پیروز شود. رقابت های جمهوری خواهان در 15 ایالت روز سه‌شنبه دایر شد که به دلیل برگزاری انتخابات مقدماتی در شمار زیاد از ایالات آمریکا سه‌شنبه فوق‌العاده نامیده می شود. همکارم آرش هموین با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جمهوری خواهان برای نامزدی از این حزب در انتخابات سال 2024 میلادی نیکی هیلی سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد یا دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق یکی را انتخاب کنند تا با جو بایدن رئیس جمهور فعلی و نامزد حزب دموکرات رقابت کند. مخالفان و حامیان دونالد ترامپ در اکثر ایالات آمریکا رأی‌هایشان را به صندوق انداختند. جان مکارتی یکی از حامیان دونالد ترامپ از ایالت تنسی دیروز به خبرگزاری رویترز گفت:
در دو انتخابات گذشته من به ترامپ رای دادم. به نظر من او نسبت به هر نامزد دیگر ارتباط بهتر با مردم دارد. ممکن است این به نفع او باشد یا به زیانش، اما او شخص رک و راست است و در اکثر مسائل قاطعیت دارد.
مردم در 15 ایالت آمریکا دیروز در سه‌شنبه بزرگ برای انتخابات نامزد حزب جمهوری خواه رای دادند و تعدادی از آنها نیکی هیلی را انتخاب کردند. چارلز بولتون یک تن از این افراد دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت:
در واقع من طرفدار ترامپ بودم، ولی آن مرد مرا سخت ترسان. من بار اول خیلی ها را متقاعد کرده بودم که به او رای بدهند، اما او با عقاید و افرادگری خود باعث شد که دیگر برایش رای ندهم.
دونالد ترامپ روز سه‌شنبه پس از اینکه ستر محکمه آمریکا حکم محکمه عالی ایالت کلرادو که از نامزدی او در انتخابات این ایالت مانع شده بود را لغو کرد، در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در 15 ایالت شرکت کرد. محکمه عالی ایالت کلرادو دونالد ترامپ را به ایفای نقش فعال در تهاجم هوادارانش بر ساختمان کنگره در 6 جنوری 2021 متهم کرده و بر اساس قانون اساسی آمریکا از نامزدی او مانع شده بود. اما ستر محکمه آمریکا گفته که ایالت‌ها فقط می‌توانند در مورد مقامات ایالتی تصمیم بگیرند و همچون تصامیم در مورد مقامات حکومت فدرال به ویژه ریاست جمهوری فقط از صلاحیت کنگره است. دونالد ترامپ به حیث نامزد نهایی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به 1210 رای نمایندگان انتخاباتی نیاز دارد. شماری از نتایج ابتدایی نشان می‌دهد که دونالد ترامپ با 273 امتیاز پیشتاز است، در حالی که نیکی هیلی رقیب او 43 رای نمایندگان انتخاباتی را به دست آورده است. انتظار می‌رود که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در 5 نوامبر سال 2024 میلادی دایر شود.
بیشتر از خبر.
یک زن هنرمند در ولایت هرات دریچه امید را برای دختران و زنان بازمانده از آموزش‌های متوسط و عالی گشوده است. او هنر تزیینی میناکاری روی ظروف سفالی را بعد از کم 20 دختر و زن محلی یاد می‌دهد. شاگردان او در آستانه فرارسیدن روز جهانی زن یک پیام روشنی دارند. همکارم شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
قریش ملکزاده دریچه تازه را بروی دختران ناامید در گوشه از ولایت هرات در غرب افغانستان باز کرده است. ده ها دانش آموز و دانشجوی زن و دختر بالاتر از صنف ششم که به دستور طالبان از آموزش در مکتب و نادهای تحصیلات عالی محروم شدند، به کارگاه آموزشی ملکزاده می آیند. خانم ملکزاده هنر میناکاری را در ایران آموخته است و در چند ماه گذشته خواسته است که این هنر را توسط دختران در هرات ترویج کند. میناکاری از هنرهای قدیمی است، اما در ولایت هرات هنوز آنقدر مروج نیست. یک از تفاوت‌های میناکاری با مینیاتوری این است که مینیاتوری بر روی کاغذ صورت می‌گیرد، اما میناکاری بر روی اجناس و ظروف سفالی. قریش ملکزاده در مورد تلاش‌های خود بر رادیو آزادی بیشتر می‌گوید.
به خاطر خانمایی که دیدم همگیشان بیکار داخل خانه و همگی گفتم اینا افسرده میشن، یکی از پنزه اونرا، یکی از پنتون، یکی مثلا صنف 12، اینا به خاطر که مدرسه و پنتونا بسته شد، ما گفتم باش که این خانمایی که بیکار هستن بیاین، دختر خانما و اینا بیاین اینجا، ما برشان این هنر میناکاری رو یاد میدم.
پروین 17 ساله دانش آموز صنف 11 هم مکتب در شهر هرات پس از تحمل خانه‌نشینی طولانی و رنج بردن از فشارهای روانی به هنر میناکاری روی آورده است. به گفته او غم محرومیت از آموزش برای او بسیار سنگین است، اما آمدن به آموزشگاه هنر میناکاری تا حدود این بار سنگین را از شانه‌هایش کم کرده است. اما او میگوید که آموزشگاه میناکاری هرگز جای صنف مکتب را برای او پر نساخته است و برای بازگشایی مکاتب برای دختران لحظه شماری میکند.
به این شرایط که مکاتب برای دخترها بنده، از این که به خانه بیکار باشیم خیلی بهتر. ما هم به خاطر رسیدن به اهداف خوب نیاز داریم که تحصیل کنیم و به این خاطر از مسئولین خواهش میکنیم که در مکاتب و پانتونا رو برای دخترها باز کنند که بتونیم درس ها تمام کنیم و به جای بهتری برسیم.
در آستانه 8 مارچ روز جهانی زن، بسیاری از زنان و دختران در این کارگاه هنری بیرون شدن از خانه و روی آوردن دختران به هنر و صنایع دستی را مبارزه با محدودیت های وضع شده از سوی طالبان می دانند. حلیمه 24 ساله مؤسسه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات است. او بر رادیو آزادی می گوید که هدف طالبان خانه نشین ساختن از زنان و دختران است و دختران نباید این خواست طالبان را بپذیرند.
شرایط رقمی شده که دروازه های دانشگاه و مکاتب برو دخترها بند باشه و ای که ما به خونه بشینیم این راه درست نیه که ما مثلا شکست قبول بکنیم و به خونه بشینیم. و هو خوبه که امون هنری که میتونیم یا همو کاری که استعداد شما در هو کاره همو کار جستجو کنیم و همو کار ادامه بدیم و به خونه نشینیم، چون از خونه ششتن هیچ فایده برای کسی نیه.
میناکاری با دقت و حوصله‌مندی انجام میشود و به همین علت این هنر بیشتر از سوی زنان پیش برده میشود. دختران هنرمند روی یک ظرف سفالی روزها کار میکنند تا اثر ماندگار خلق کنند. آموزشگاه میناکاری در جوار قلعه اختیار الدین یا ارگ تاریخی هرات واقع است. به گفته ملک زاده به علت حضور گردشگران داخلی و خارجی در این محل، صنایع دستی میناکاری او و دیگر دختران هنرمند فروش خوب دارد.
حالا فعلا که ما به این ارگ هرات هستیم، به دارالفنون هستیم، خارجی ها بیشتر میان میخرن. دیگه بعضی هستن که فرمایش میتن مثلا بر آشپزخانه خود یا مثلا بر کس توفه میتن، یک سرویس کلان آشپزخانه سفارش میتن و برشان درست میکنیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
همزمان با برگزاری نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانی ترکمن افغان در ترکمنستان، اتحادیه زنان زراعت پیشه مدعی‌اند که به زنان زراعت پیشه و صنعتکار در این نمایشگاه سهم داده نشده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اما میگوید که در این نمایشگاه بیش از 300 تاجر و صنعتکار افغان از جمله 15 شرکت مربوط به زنان شرکت کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در دومین روز نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانی که زیر نام ترکمن افغان در شهر عشق آباد ترکمنستان برگزار شده، اتحادیه زنان زراعت پیشه شکایت دارند و زنانی که در بخش زراعت و صنایع دستی تولیدات دارند در این نمایشگاه سهم داده نشده است. ممتاز یوسفزای رئیس این اتحادیه روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شد که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان سهم زنان را به اتاق زنان تجارت پیشه داده و به ادعای او افراد به گونه سلیقه‌ای معرفی شدند.
متاسفانه این نمایشگاه و شرکت افراد به شکل سلیقه‌ای بوده است. کسان معرفی شدند که اصلا تجارت ندارند و کمپانی ندارند که تولید زیاد داشته باشد و دیگر کسان معرفی شدند که تنها یک جواز گرفته و برخیشان حتی جواز هم ندارند.
او گفت زنانی که در این اتحادیه ثبت هستند در بخش تولیدات محصولات زراعتی، قالین، صنایع دستی و سایر بخش‌ها فعالیت داشته و سال‌ها به این طرف تجارت دارند. تلاش کردیم نظر مسئولان اتاق زنان تجارت پیشه را در پیوند با ادعای اتحادیه زنان زراعت پیشه بگیریم، اما موفق نشدیم. در نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانی ترکمن افغان بر علاوه دیگر بازرگانان از داخل و خارج کشور شمار از صنعتکاران شرکت دارند. پرویز حیدری، سرپرست اتاق صنعت و معدن افغانستان از شهر عشق آباد ترکمنستان به رادیو آزادی گفت که بیش از 120 صنعتکار از بخش‌های مختلف به این نمایشگاه از سوی این اتاق معرفی شدند.
توانایی های خود به نمای گذاشتیم. اما یک که در اکنان ما اینجا خیلی بازار خوب داره، چون مثلا میوه خشک ما را میتونیم گفته بخش مواد غذایی. مشکل در بخش تعرفه است، تعرفه وارداتی است که از طرف دولت ترکمنستان مثلا بالای مشروبات غیر الکلی 110% محصول اینا دارن.
ایدری گفت که تلاش ها برای حل این مشکل ادامه دارد. نمایشگاه سه روزه محصولات و تولیدات افغانی ترکمن افغان بر روز دوشنبه 4 مارچ در شهر اشق‌آباد ترکمنستان اعضای وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گشایش یافت.
ساعت استودیو 7:30 دقیقه صبح را نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتهوار زن و زندگی. اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان از راه اندازی دوره‌های آموزشی رایگان برای افغان‌ها خبر داده است. این سفارت روز سه‌شنبه در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که از طریق برنامه حمایت از دسترسی افغان‌ها به تحصیلات عالی، دوره‌های آموزشی آنلاین را در زمینه‌های تجارت، تکنولوژی معلوماتی، ساینس، صحت و قانون آغاز می‌کند. نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در ملل متحد در ژنو، می‌گوید که سخنان او در مورد حکم اعدام انس حقانی در دوران حکومت سابق افغانستان نادرست تفسیر شده است. آقای اندیشه روز سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت که اظهارات او در مورد مجازات اعدام از نظر حقوقی هرگز به معنای تردید در تطبیق عدالت در مورد جنایات ضد بشری شبکه‌های انتحاری نیست. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند سر از فردا سلسله از مسابقات یک روزه را آغاز می‌کنند. قرار است که اولین بازی بعد از ظهر پنجشنبه در شهر شارجه برگزار شود. رئیس جمهور فرانسه می‌گوید که زمان آن رسیده تا متحدان اوکراین گام بردارند و زمان دودلی و تردید نیست. و رئیس جمهور هنگری لایحه پیوستن سویدن به پیمان ناتو را توشیح کرد. به این ترتیب آخرین گام تکنیکی قبل از پیوستن این کشور به حیث 32 عضو این پیمان برداشته شد.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگو میکشون متای کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیم.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی.
منوی کنج سارت غم ناکامی و حسرت.
آیا زنان افغان در شرایط کنونی می توانند روز زن یا 8 مارس را تجلیل نمایند؟
در شرایط فعلی که بالای زنهای افغانستان حاکم است، متاسفانه که ما نمی توانیم که او خوشی و او دستاوردار جشن بگیریم.
من پربست چی سازم که پریدن نتوانم.
و آیا حکومت طالبان 8 مارچ یا روز بین المللی زن را پذیرفتن؟
مطابق ماده 7 قانون اساسی افغانستان، گرچه طالبان به این قوانین باور ندارند، ولی چون دولت افغانستان به عنوان یک نهاد حقوقی، به عنوان یک تابع حقوق بین الملل این اسناد را امضا کرده، پس بنابراین متعهد به اجرایش است.
امروز در مورد همین موضوع بحث میکنیم، با ما باشید.
جای اولا در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم ساده و پاسخ نداری. نباشم زندگی
دوستان ارجمند، 8 مارچ یا روز همبستگی بین المللی زنان همساله در بیشتر نقاط جهان تجلیل می شود. این روز به منظور اولین اعتراض زنان کارگر آمریکا علیه شرایط کاری برگزیده شد و به عنوان اولین حرکت به خاطر کسب حقوق زنان و گسترش حمایت به منظور دستیابی زنان به کار و مزد مناسب، حق رأی در سراسر جهان به نام روز زن تثبیت شد که بعد از آن سازمان ملل متحد در سال 1975 میلادی این روز را به شکل رسمی اعلان کرد که از آن به بعد همه ساله در سراسر جهان از این روز تجلیل به عمل می آید. از 8 مارس روز همبستگی زنان در حالی در جهان بزرگ داشت می شود که زنان در افغانستان با محدودیت های زیاد مواجه و از حقوق اساسیشان که درس و تعلیم، کار، گشت و گذار و آزادی فردی است محرومند. آنچه که طالبان همواره ادعا می کنند که حقوق تمامی افغانها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. آزیتا نژند باشنده شهر کابل می گوید با این که در مدت بیشتر از 2 سال می شود از روز زن در افغانستان تجلیل نمی شود، بر علاوه محدودیت ها و حق تلفی های علیه زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بیشتر شده که به گفته وی اکنون حتی زنان نمی توانند از خانه های خود به راحتی بیرون بروند. خانم نژند با گپ های دیگری:
متاسفانه ما باید در این روز جشن می گرفتیم و خوشحالی می کردیم و از دستاورد هایی که در یک سال پسین ما به دست آوردیم، در یک سال پسین ما کارها و فعالیت هایی که کردیم، از اون ما قدردانی و ارزش گذاری کنیم. متاسفانه بدبختانه که در شرایط فعلی که بالای زنای افغانستان حاکم است، ما نمیتونیم که او خوشی و او دستاوردار جشن بگیریم. بنابراین امروز زنای افغانستان در بدترین شرایط زندگی خود دارن و سر میبرن. یعنی تاریخی را که امروز زنای افغانستان تجربه میکنن، فکر نکنم که هیچ وقت دیگر در هیچ تاریخ افغانستان چنین یک وضعیت را زنای افغانستان سپری کرده باشند. خشونت ها به اوجش رسیده، زنان از حقوق خود محروم هستند، زنان دسترسی به هیچ نوع خدمات ندارن، حضور زن در جامعه کاملا از بین رفته. بنابراین اگر ما بگویم که از روز 8 مارس تجلیل میکنیم، به این معناست که ما اما ماهیت و ارزش روز زن از زیر سوال میبریم. ما امیدوار هستم که این روزهای تنگ و تاریک از سر زنای افغانستان دور شوه و زنا واقعا بتانند در فضای برابری و فضای عدالت این روز را تجلیل کنند.
خانم نژند افزود ادامه این محدودیت های طالبان بر زنان او را ناامید ساخته و نمیداند که آخر سرنوشت زنان در افغانستان چی خواهد شد.
سالهای قبل آزادی بیان وجود داشت، آزادی فردی وجود داشت، یعنی زنان میتونستند که در فضاهای عمومی، در مکانهای عمومی از روز زن تجلیل کنند، کیک بگیرند، گل بخرند، تحایف بخرند. ولی بدبختانه امسال و 2 سال قبل زنای افغانستان نه تنها که تجلیل کرده نمیتونند در فضای عمومی، بلکه حتی در فضای سربسته هم که میخوان یک کیک کوچک را قطع کنن و به پاس ای روز تجلیل کنن، متاسفانه که این کار کرده نمیتونند چون ترس و هراس دلهوره وجود داره. در پهلوی ازی در گلفروشی های کابل در روز زن، در روزی که ارزش باشه برای یک انسان، در طور یک روزانه میتونند که گل پیدا کنن و با همدیگه خود تحفه بتن، که این نشان دهنده عزیز که زنای ما، دخترای ما دارن به عقب برمیگردن. و یعنی وقتی که تصور میکنی دنیای دیگر که افغانستان زمین تا زمان فرق داره، یک زن بیچاره نمیتونه که حتی برای یک همنوع خود یک گل تحفه بده. به پاس از یک روز، روز 8 مارچ از روز زن است، امی حکومت حاکم ارزش های این روزها رو نمیدونه که این روزها چقدر با ارزش است و چقدر باید از اینا به خوبی و خوشی تجلیل شوه و حتی خود از اینا باید پلان ها و برنامه داشته باشن. که متاسفانه با وجودی که خود این کار نمیکنن، حتی بر دیگران هم اجازه نمیدن.
اما شماری از زنان دیگری میگویند با این همه مشکلات و محدودیت ها در برابر زنان، آنان آرام ننشسته و در هر گونه شرایط صدای خود را به خاطر به دست آوردن حقوقشان بلند کرده و از سوی هم خواستار اقدامات جدی و عملی جامعه جهانی شدند تا طالبان را مجبور بسازند که حقوق زنان را بپذیرند. خانم شریفه باشنده دیگر کابل در این باره می گوید:
از اینکه در کشور خودت باشی و به حیث یک شهروند عادی در کشورت زندگی کرده نتونی. خب ولی زنان شجاع و دلیر افغانستان هیچگاه دست از مبارزه بر نمی دارن و در هر صورت و هر طریقی که شده صدای خودشان را بلند می کنن. متاسفانه که در حال حاضر قسمی که معلوم است هیچ زنی نمی داره که از خانه بیرون شوه و حق خود را در جاده و خیابان در کوچه ها فریاد بزنه. ولی حداقل از امو دسترسی کوچکی که ما داریم میتونیم که از طریق رسانه های اجتماعی توسط امو برگزاری اعتراضات مدنی و در مکان های سربسته از حق خود دفاع بکنیم و صدای خود ما را بلند بکنیم. و من فکر میکنم کوچکترین اعتراضی که در برابر ظلم و بی‌عدالتی که در مقابل زن ها میشه فکر میکنم موثر و تاثیرگذار است و باید که ما برای اعتراضات خود ادامه بدیم. ولی تنها نگذارین زنان افغانستان و محدودیتتان و یا برخوردتان با طالبا فقط در حد نشست و در حد اعلامیه و این موارد نباشه. لطفاً یک کار عملی و یک کار جامعی که واقعاً یک راه حل و نجات دهنده باشه برای زنان افغانستان انجام بتن.
به همین ترتیب بیشتر فعالان و مدافعان حقوق زن هم خواستار تلاش جدی جامعه جهانی برای ریشه‌کن ساختن تبعیض علیه زنان در افغانستان شدند. به گفته آنان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تلاش‌های جامعه جهانی برای تضمین حقوق اولیه زنان در افغانستان ناکام بوده است، زیرا به گفته آنان یک تصمیم عملی هم به نفع زنان افغان از سوی جامعه جهانی صورت نگرفته است. در مصاحبه که با خانم مریم یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم توضیحات بیشتری در این باره. خانم مریم در آغاز سخنانش در مورد تجلیل از 8 مارس و وضعیت کنونی زنان در افغانستان میگوید.
در همه دنیا تجلیل میشه 8 مارس، ولی متاسفانه در افغانستان اگر ببینیم کجا حق زن داده میشه برش که از روزش تجلیل شوه. دیگر به نام حق زن در افغانستان چیزی نیست. ما همه شاهد هستیم که زنان در چی وضعیت بحرانی فعلا در افغانستان زندگی میکنن. کسی که حق پوشش خودش اختیار نداشته باشه بالایش، او چرا قیم یک زندگی هست؟ دو سالی که حکومت طالبان در داخل افغانستان، متاسفانه که وضعیت زنها به بحرانی ترین شکلش ادامه داره. تا فعلا زنها اگر به خاطر حق خود استادام شدن سرکوب شدن، اگر استادام نشدن طالبا اونا را سرکوب کرده میره روز به روز. ما میدونیم که زنها افغان قوی هستن. این دو سالی که گذشت زنها خشونت از طرف دولت سرشان صورت گرفت. متاسفانه در دیگه کشورها وقتی بالا یک شخص خشونت میشه میره به دولت شکایت میکنه، حق خود از دولت میخواه. ولی در افغانستان فعلا دولت ظلم میکنه بالایش. حکومتی که فعلا در افغانستان است ای به هیچ عنوانی تا این دو سالی که ظلمای را که بالای خانما کرد که تا به حال ادامه داره و تصمیم ندارن که استاپش کنن، این حکومت پایدار نمیمانه، چون دشمن زن هاستک و زنان در طول تاریخ افغانستان ثابت شده که هر چی شوه، چی خشونت های فامیلی بوده، چی خشونت ها بوده از طرف دولت، هر چیزی که بوده استادگی کردن و حق خود گرفتن. اگر امروز پشتیبان ندارن خودشان به این خود حتما میتونن که به یک جایی برسن.
خب خانم مریم، بسیار زیاد تشکر از وقتتان. شما چی تفاوتی در تجلیل از 8 مارس در چند سال گذشته و اکنون میبینید؟ آیا زنان میتونند حاکمیت طالبان در این روز صدای خود بلند کنند و یا حق خود بخواهند؟
حکومتی که فعلا قدر مادر خود، قدر خانم خود، قدر دختر خود نمیدانه، بالای خانمای افغان ظلم میکنه، طبیعی ترین حق انسانیشان برشان نمیده، وحشت ایجاد کرده بین خانما. خانما را تا حد آخر میرانن از حکومت، نه تنها از حکومت، از جامعه، از هر لحاظ خانما را میرانن، کم میزنن. او حکومت پس چگونه روز زن را تجلیل کنه؟ در فرهنگ لغت طالبا چیز به نام 8 مارس، چیز به نام حق زن، چیز به نام حق انسانی زن وجود نداره. و به نظر ما که تفاوت تجلیل از 8 مارچ امسال یا در حکومت طالبان و در مقایسه با حکومت‌های قبلی این است که مهمترین تفاوتش همین است که کاملا از بین رفت 8 مارچ. همه کشورها تجلیل میکنن، همه کشورهای همسایه به حق زن ارزش قائل هستند. اینا متاسفانه با سواد و خرد کمی که دارن میگن ما به زن ارزش میدیم، به جایش ارزش میدیم، ولی او زنی که هر روز شکم گرسنه میبینه طفلایش خواب میشه، او زنی که از وظیفه خود برکنار شده، او زنی که نان خوردن نداره، او زنی که ظلم فامیل تحمل میکنه، او زنی که مشکل داره ولی کسی نیست که صدایش بشنوه، او زنی که از حق خود میخیزه و دفاع میکنه ولی پس زده میشه، او زن روزش در افغانستان معلوم داره که تجلیل نمیشه. نه تنها تجلیل نمیکنن این روزه، با گفتی آمیانه اگر بگیم همه قدر که حق انسانی یک زن برشان بته اونمو کل گپ است. ضرور نیست که بگیم که یه روز 8 مارچ تجلیل کنین. وقتی که یک زن افغان در داخل افغانستان از حکومت راضی باشه همه دنیا کل گلزار میباشه، اما متاسفانه که تو یک چیز فقط یک رویا میمونه.
این گونه سرکوب کردن زنان و رفتار خشنی که طالبان در برابر زنان انجام میده، آیا در اسلام هم آمده این گونه برخورد با زن و یا در بخش های دیگه از جهان اسلام در کشورهایی که زنان سهم مهمی در جوامع خود دارند این عمل مطابقت داره؟
سرکوب کردن زنا و رفتار خشن نه تنها که یک جامعه را طرف بهبودی نمیبره، بلکه اساس بنیاد یک جامعه را تباه میسازه. وقتی در یک خانواده یک مادر نتانه که زندگی راحت داشته باشن، نتانه که به خواسته خود برسه، یک مادر که وقتی بخوایم از یک فامیل حذف کنیم، اونمو رقم یک زن وقتی بخوایی که از یک جامعه حذف کنی، اساس و بنیاد او جامعه را از بین بردی. یعنی در کشورهای دیگه اگه ببینیم، کشورهای اسلامی که خانمان نقش فعال دارن، در دولت، در دفاتر کار میکنن، در جامعه سهم بسیار ارزنده دارن، او هیچ مشکلی نیست، هیچ مشکلی بر او خانم ایجاد نمیشه. او خانم بدل خودش پوشش داره، بدل خودش رفتار داره، بدل خودش گشتار داره، بدل خودش هر جای بخواه میره، بدل خودش هر وظیفه‌ای که بتونه اجرا میکنه، با فامیل خود مصدر خدمت است، با جامعه مصدر خدمت است، تحصیل میکنه. حق تحصیل مهمترین گپ که وقتی که حق تحصیل داشته باشد، سفر میکنه به بیرون کشور، از زندگی خود لذت میبره. ولی زن افغانه حتی نمیمونه که بیرون برایه، از در خانهش بیرون نمیمونه برایه. سرکوب کردن ای زنا ای آینده و عاقبت خوبی نداره. هیچ گونه بنیاد و اساس اسلامی و انسانی نداره. اساس اسلام چیزی است که طبیعت انسان قبول کنه. وقتی که کار را که انسان خودش نتونه تحمل کنه، او کار در اسلام هم حرام است. این کسایی که امروز آمدن و زنا را از حقشان انکار میکنن، اینا هیچ وقت به جایی نمیرسن. اینا اصلا سواد کافی از اسلام ندارن. اگر اسلام درست مطالعه کنن میبینن که بالاترین حق یک زن مسلمان داره، نه جامعه غربی نه هیچ جای دیگه. ولی متاسفانه امروز اسلام بهانه کرده، از اسلام سوء استفاده شده و میاین و متاسفانه بالای خانمای افغان، بالای زنای افغان ظلم میشه. هیچ مطابقت این کار با اسلام نداره. اسلام پایش صلح و آرامش است. در کجا اسلام آمده که بالای یک انسان ظلم کو، یک انسان که هدف امو یک زن افغان است در کنج خانه خود بشینه، طرف طفل گرسنه خود ببینه و وقتی که بخیزه از حق خود دفاع کنه، ترکوب شوه، وقتی که نتونه که تحصیل کنه، وقتی نتونه به دل خود پوشش کنه، وقتی به دل خود نتونه گشتار و گفتار داشته باشه، پس کجای از این اسلام میمونه؟ ما مستقیما خطاب به دولت فعلی میکنم، به دولت دروزه، که کجای کار شما به اسلام میمانه؟ بیاین و تشریح کنین امو سوره را، امو آیه را، امو جز از قرآن را بر ما تشریح کنین که وضعیت را که شما فعلا در افغانستان آمده کجا مطابقت با اسلام داره؟ هیچ اصلا مطابقت با اسلام داره. لطفا از نام اسلام سوء استفاده نکنین که خداوند میشرمانیتان. امروز وقتی که شما داد میزنین که ما وطن گرفتیم و کشور گرفتیم، صلح است، آرامی است، امنیت است، یک بار برین داخل خانه یک زن شوین که شما او را از وظیفه برکنار کردین، او وقت میفهمین که چقدر حکومت قوی دارین. یک زنی که 5 وقت نماز که شما را دعای بد کنه، شما میفهمین که چقدر یک آینده عاقبت خراب دارین. وقتی که جامعه دیگر ببینی که چقدر خانما پیشرفت میکنن، چقدر سهم فعال در جامعه دارن، چقدر به دل خود کار میکنن، چقدر آزاد راحت هستن، او به خجالت زده میشین. از سوالتان دور نشم که هیچ گونه مطابقت رفتار امروزی حکومت دروزه با اسلام نداره.
خب اکثر زنان افغان از جامعه جهانی میخوان تا طالبان را به خاطر اعاده حقوقشان وادار بسازند که طالبان را مجبور بسازد که حقوق زنان را بپذیرند. اما چرا با این همه جهان نمیخواهد طالبان را مجبور بسازند تا از اعلامیه‌هایشان که اکثرا نقض حقوق زنان از دست بردارند؟ از نظر شما جامعه جهانی با کدام راهکارها میتونند طالبان را وادار به تامین حقوق زنان بسازند؟
تشکر. قسمی که من قبلا گفتم، ظلمی که امروزه بالای زن افغان میشه ای وحشتناک است و جامعه جهانی که امروز به پای تماشای این ظلم نشسته، ای هیچ فرقی با دولت امروزی که در افغانستان است نداره. جامعه جهانی میتونه با عمل، نه با صدور اعلامیه ها، نه با گفتار، بلکه با عمل میتونه که به بسیار آسانی این ظلم توقف بده. اما متاسفانه جز تماشا کردن هیچ کاری تا بالا نکردن. اگر جامعه جهانی، کشورهای بین المللی یک بار فقط عملا با قوت بسیار از زنان افغان دفاع کنه، معلوم دار است که طالبا و این دولت دروزی که در افغانستان است یا دیگه ظلم کردن بالای زنان افغان توقف میتن. به هدف ما از همه مواردی است که جامعه جهانی با وارد کردن فشار و عملی ساختن حرفای خود میتونه تا یک تغییر مثبت و تغییر محکم را در وضعیت زنان در افغانستان امروزه بیاره. خواهش ما ای است تا بیش از اینکه دیر شود، لطفاً جامعه جهانی دست به عمل بزنه و مانع خشونت ها شود. ما روز به روز دیده روان هستیم که این ظلم ها ادامه پیدا می کنه و در رسانه ها و در همه جاها نسبت روزهای اول نشرش و مو شدتی که داشت حال به او شکل به گوش جهان رسانده نمیشه، چرا که جهان مثل از اینکه یک برعکسیل است. وضعیت زنان افغانستان در تمام جهان پخش شد ولی حال همگی خاموش است. همه فکر میکنن که حال در افغانستان صلح است، زنا به بهترین شکل زندگی میکنه. تصویرهای دروغین را که در یوتیوب و جاهای دیگه پخش میشه همش سیاست طالباست. از داخل افغانستان خبر نیستن که فعلا چی واسه از جریان داره. زیر پست افغانستان ای که چی میگذره، وقتی یک شخص درک میکنه که یک زن باشه، حقش تلف شده باشه و داخل افغانستان باشه و به خاطر حق خود ایستادگی کنه و دوباره سرکوب شوه. یک بار دیگه در آخر از جامعه جهانی خواهش میکنم که تماشاگر این ظلم نباشه. تماشای این ظلم هیچ لذتی نداره، برعکس تبا ساختن یک کشور، تبا ساختن زنان و کشور هیچ منفعتی به جامعه جهانی نمیداشته باشه.
سپاس خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از ارائه توضیحاتتان تشکر.
تشکر.
از سوی هم فعالان حقوق بشر میگویند هدف زنان از ایجاد و نامگذاری روز زن از همان ابتدا اقدامی بود برای دادخواهی حقوق زنان، ولی به گفته آنها در جامعه افغانستان زیر حاکمیت نظام طالبانی که ضد حقوق و آزادی های زن و ارزش های حقوق بشری است، زنان از حداقل حقوق و آزادی های خود محروم و به آنها دسترسی ندارند. این حرف های باز محمد آموزگار، یک تن از فعالان حقوق بشر است.
وقتی ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، یعنی زن هم به عنوان یک بخش مهمی از جامعه، به عنوان بخش مهمی از جامعه انسانیت یا انسان، تمام حقوق و آزادی هایی که سایر انسان ها، سایر کتگوری ها دارد و مرد به عنوان یک انسان داره، زنان هم به عنوان یک انسان او حقوق خود را دارند. بنابراین در افغانستان متاسفانه خصوصا در این اواخر ما شاهد هستیم که طالبان به شخصی ترین و خصوصی ترین حریم زنان و حقوق زنان چسبیدن و ممانعت کردن و اونا را محروم کردن. مثلا شما در کابل و سایر جاها، بخصوص در غرب کابل، نه تنها در غرب کابل، در تمام ساحات افغانستان، در شهر کابل شما شاهد بودیم که
طالبان آمدن در سر هر کوچه استاد شدن و زنان را از خانه بیرون شدن نماندن، زنان را از حقوق و آزادیشان محروم کردن. دختران امروز حق رفتن به مکتب را ندارن، دختران امروز حق تحصیل، حق دسترسی به صحت، حق سایر حقوق و مسافرت و امثال اینا را ندارن و تمام حقوقی که یک مرد داره زن از او محروم هست.
آقای آموزگار افزود افغانستان مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه منع کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان که دولت افغانستان آن را امضا و متعهد به اجرای آن شده است و باید به خاطر عملی کردن این اسناد بین المللی متعهد باشد. مهم نیست که هر نظامی در افغانستان حاکم باشد.
مطابق ماده 7 قانون اساسی افغانستان، گرچه طالبان به قوانین باور ندارند، ولی چون دولت افغانستان به عنوان یک نهاد حقوقی، به عنوان یک تابع حقوق بین الملل رفته این اسناد را امضا کرده، پس بنابراین متعهد به اجرایش است. به اول لحاظ دولت افغانستان حالا فرق نمی کنه هر نظامی که در داخل افغانستان باشد، چون دولت افغانستان به عنوان یک تابع حقوق بین الملل و به عنوان یک نهاد حقوقی به این اسناد متعهد شده و اونا را امضا کرده و ملحق شده، باید رعایت بکنه. اما متاسفانه آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تذکر رفته، آنچه که در صدا یا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در اونجا تسجیل شده و تاکید شده که هر نوع تبعیض علیه زنان ممنوع هست، برخلاف از او طالبان تمام تبعیضاتی که رنگ و بوی جنسی داره و به اصطلاح در اونجا زن قربانی میشه علیه زنان افغانستان اعمال میکنه امروز. بنابراین زنان افغانستان در چنین وضعیتی زیر حاکمیت نظام طالبانی از حداقل حقوقشان، از حداقل آزادی هایشان هم محروم هستند متاسفانه، یعنی دسترسی ندارند.
به گفته آقای آموزگار، جامعه جهانی دو مسئولیت بزرگ و اساسی در قبال زنان افغانستان و تأمین حقوق بشر و حقوق زنان این کشور دارد. این که کدام مسئولیت ها در این باره از زبان آقای آموزگار می شنویم.
اولی که افغانستان یکی از کشورهایی هست که اسناد بین المللی را امضا کرده و امروز صریحاً مثلا کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان یا صدا و اعلامیه جهانی حقوق بشر که بین قانون اساسی جهانی هست، به صورت صریح و آشکارا از جانب طالبان مورد نقض قرار میگیره و این دولت های دیگر مسئولیت دارند که در این زمینه طریق سازمان ملل و همچنان سایر نهادهای بین المللی یک سلسله اقدامات را انجام بدن تا دولت افغانستان، دولت که نه، تا نظام طالبانی که فعلا حاکم هست در داخل افغانستان نار مجبور بکنه، وادار بکنه به اینکه اینا را اجرا بکنه، دست از تبعیضات علیه زنان بکشن و زمینه دسترسی زنان به حقوق و آزادیهاشون را مساعد بسازن. این یک مسئولیت نهادهای بین المللی و همچنان جامعه جهانی و کشورهای بین المللی هست. مسئولیت و رسالت دیگه کشورهای جهانی اینه که آنچه که در داخل افغانستان امروز اتفاق افتاده، آنچه که در داخل افغانستان مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان میکشند، نتیجه بازی‌های خودخواهانه و به اصطلاح طمع‌کارانه نمی کشورهای ابرقدرت جهانی هستند که نا بازی‌هایی را که رانداختن سبب شده که افغانستان به کام مرگ و به کام تبعیض و به کام فقر و جنگ و نابودی و دربدری کشانده شده و به این روزگار بیفته. پس بنابراین وقتی افغانستان قربانی چنین بازی‌های این کشورها میشه، هم جامعه جهانی و هم خود سازمان ملل مسئولیت داره تا زنان را که در دل قربانگاه به نام افغانستان قربانی میشن و حداقل حقوق و آزادی‌هایشان محروم میشن، یک سلسله اقدامات باید صورت بگیره که من فکر میکنم که دادخواهی‌های از طرف خود مردم افغانستان از داخل و از بیرون و توسط خود مردم افغانستان و توسط زنان افغانستان باید انجام شود و صورت بگیره، به خاطر از اینکه تا زمانی که خود ما به مرگ خود، به درد خود ما گریه نکنیم و به اصطلاح برای از بین رفتن دردهای خود اقدام نکنیم، توقع زیر نداشته باشیم که کسی دیگه بیاید به اصطلاح آتشی که شعله‌ور هست درد داده شده به داخل کشور ما خاموش بکنه. ما برای احیای حقوق و آزادی‌های و جایگاه انسانی زنان در افغانستان نیازمند از این هستیم که روزها و سالهای متمادی باید تلاش کنیم، استاد شونیم، مبارزه کنیم، خسته نشویم، دست از مبارزه نکشیم تا بتوانیم یک جامعه انسانی را به وجود بیاریم که در اونجا زن و مرد به عنوان انسان برابر زندگی بکنن.
خواستیم این موضوع را با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شریک بسازیم، اما تا نشر این برنامه جوابی از سوی آنها دریافت نکردیم. با امید رفع این همه محدودیت ها و مشکلات زنان زیر سلطه طالبان این برنامه را به پایان می رسانیم. تا تقدیم برنامه آینده علی یار و مرکار.
در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم ساده و پاسخ نداری. نباشم زندگی که میتوانی جهان و زندگی را لنگر هستم. زن هستم من، زن هستم.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.